صبحانه با خبر.
برف خیلی جاها نشسته، بعضی مدرسه ها تعطیله، بعضی شهر ها بارون زده و خیس، خیابونا لغزنده، چاله چوره ها پر از گل و شل، سرما شدید، ولی دلها شاد و خرم از یک بارندگی اساسی، از باز شدن دل آسمون، از هوای تازه و آسمون صاف و از شادی که برف و بارون با خودش آورده. در چنین روزی در صبح چهارشنبه 18 آبان ماه بهتون سلام میکنیم از راهی دور، شهری که هنوز اولین برف زمستونی بهش نرسیده. اگه در ایران هستید صبحتون از همین لحظه یعنی ساعت 7 بخیر. اگه بیرون از ایران صدای رادیو فردا رو میشنوید، در هر زمانی از شبانه روز که هستید شب و روزتون خوش. برنامه اسمش هست صبحانه با خبر، مدتش 90 دقیقه است و توی 3 بخش نیم ساعته با چندین گزارش و گفتگو و تحلیل از سیاست گرفته تا اقتصاد و هنر و ورزش و موسیقی با شما خواهیم بود. امروز درباره نگرانی‌های جدی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌شنوید، درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران. در مورد آخرین وضعیت مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان در ایران هم براتون میگیم. و بحث‌های تازه در مورد پرونده بحث برانگیز فساد مالی در جمهوری اسلامی. و همینطور سرنوشت ایتالیا در صورت استعفای نخست وزیرش. آزاده اسدی هستم و شما رو همراهی میکنم در طول این مدت برنامه زنده. تنها هم نیستم و چندین نفر از بچه های رادیو فردا از دیشب تا این لحظه بیدارن، برای اینکه بهتون بگیم از دیشب و دیروز در ایران و جهان چه گذشت. همراه ما باشید تا با خبرها شروع کنیم، با نوشین سید حسینی که اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن خبرها. نوشین چطوری؟
سلام آزاده به تو و به تمام شنونده های رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. من خوبم، به خصوص خبری که تو دادی تو خبری منم اتفاقا هست در مورد برف و بارون توی تهران. واقعا به نظر من بهترین خبر ممکن است.
باورت میشه؟ یعنی میتونستی باور کنی که پراگ هنوز برف نیومده و تهران اون برف به اون شدیدی؟
خب دیگه از رو برده پراگ فکر میکنم.
خب غیر از برف و بارندگی چه خبرها چی داری؟ خبر مهم امروز چی؟
آزاده، خبر مهم که از چند روز قبل در واقع تو رسانه ها درس کرد و دیروز دیگه به طبعاً اوجش رسید، گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و البته واکنش هایی که در بین کشورهای دنیا و به خصوص ایران ایجاد کرد، از جمله خبرهای منه. و خبر دیگه واکنش دفتر رهبر جمهوری اسلامی به اخبار منتسب به آیت الله علی خامنه ای هست. فرانسه که گفته عضویت فلسطین در سازمان ملل رو وتو نمی کنه. و یکی از نامزدهای حزب جمهوری خواهان آمریکا که اتهامات جنسی علیه خودش رو رد کرده و بارش برف در مدرسه خبر خوب برای دانش آموزا که بعضی از مدرسه ها
دقیقاً یادت چقدر خوش میگذشت.
خیلی بهترین خبر ممکن است.
یعنی تو به جای تمام اون دانش آموزا خوشحالی.
دقیقاً.
خبرها رو بشنویم در ساعت 7:04 دقیقه به وقت ایران. نوشین سعید حسینی.
متشکرم آزاده. ایران ضمن رد گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را نامتوازن و تحت تأثیر انگیزه های سیاسی دانست. علی اصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به این گزارش آن را محصول اعمال فشارهای سیاسی به ویژه از طرف آمریکا خواند. جزئیات بیشتر در بخش گزارش ها. روابط عمومی دفتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه ای از رسانه های ایران خواسته است از نشر اخبار منتسب به وی که از مجاری رسمی منتشر نشده اند خودداری کنند. در ادامه این بیانیه از اظهاراتی غیر واقعی و بی اساس در تریبون های عمومی خصوصا در زمینه مباحث مهم و حساس مربوط به قانون اساسی اظهار تأسف شده است. روز دوشنبه یکی از اعضای هیئت رئیس مجلس در اشاره به پیشنهاد اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره تغییر ساختار نظام سیاسی کشور گفته بود آیت الله خامنه ای سال گذشته گروهی را مأمور بررسی ایرادات قانون اساسی کرده و این گروه نتایج بررسی هایش را به رهبر جمهوری اسلامی تحویل دادند. وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه موضع خود نسبت به عضویت فلسطین در سازمان ملل به عنوان یک کشور مستقل را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد در صورت طرح این مسئله در شورای امنیت، فرانسه آن را وتو نکرده و به آن رأی ممتنع خواهد داد. فرانسه در مورد عضویت فلسطین در یونسکو رأی مثبت داده بود. قرار است کمیته بررسی عضویت فلسطین در سازمان ملل همزمان با اعلام نظر خود تاریخی هم برای رأی‌گیری در نظر بگیرد. اما خبری هم از آمریکا. هرمان کین، یکی از نامزدهای حزب جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا، ضمن رد اتهامات جنسی مطرح شده علیه خود، از ادامه تلاش‌هایش برای کسب نامزدی نهایی حزب خود سخن گفت. طی هفته اخیر 4 زن آقای کین را متهم به سوء رفتار جنسی کرده‌اند. هرمان کین که از رقبای پیشتاز در مرحله مقدماتی برای تعیین نامزد حزب جمهوری‌خواهان است، حزب رقیب دموکرات‌ها را متهم به دست داشتن در طرح این اتهامات کرده است. اما خبری هم برفی از ایران. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، همه مدارس نوبت صبح پیشدبستانی، ابتدایی و راهنمایی مناطق 1 تا 5 شهر تهران به علت بارش شدید برف و برودت هوا امروز چهارشنبه تعطیل است. مدارس نوبت صبح پیشدبستانی، ابتدایی و راهنمایی استان البرز، فیروزکوه و دماوند هم امروز تعطیل است.
خبر مورد علاقه خودت خوندی؟
همینطوره.
کار تموم شد. تا 20 دقیقه دیگه که نوشین برمیگرده و باز هم خبرهای تازه رو از رادیو فردا میشنوید. تازه‌ترین گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی هسته‌ای درباره پرونده اتمی ایران روی میز شورای حکام. اطلاعات جدید آژانس در مورد تحقیقات احتمالی ایران برای توسعه سلاح اتمی.
ما نمیدونیم چه اطلاعاتی آژانس داره، آیا همه اطلاعات منتشر کردن و ایران در چه وضعیتی است از لحاظ تکنولوژی.
3000 میلیارد تومان، رقمی که خبرهاش هر روز متفاوت تر میشه. این بار دستگیری های تازه، این بار نزدیکان احمدی نژاد و مشرف.
ضربات به احمدی نژاد داره از لایه‌های زیرین و پنهان می‌خوره. دنبال مشایی می‌کنن، دنبال بقایی می‌کنن و صورت دولت تغییر نمی‌کنه، ولی در باطن دارن به نزدیکان آقای احمدی نژاد محاصره رو تنگ می‌کنن.
چه خبر از رهبران مخالفان در ایران؟ انتقال دوباره مهدی کروبی به یک خونه دیگه، بدون ملاقات، بدون تلفن و بدون همراهی همسر. یک حبس انفرادی برای مدتی نامعلوم.
آقای کروبی از حد اقل روند حبس قانونی یا زندان یا پروسه‌ای که باید دستگاه قضایی این مسیر رو طی کرد و منجر به محکومیت ایشون یا برائت ایشون میشد هم برخوردار نیستند.
بعد از یونان، بحران اقتصادی به ایتالیا رسید. استعفای نخست وزیر ایتالیا چقدر کارگشاست؟
ایتالیا چاره ای نداره جز پیاده کردن یک برنامه شدید ریادتکشی اقتصادی، یعنی کاهش مخارج دولت همراه با افزایش مالیات ها.
و اینها فقط بخشایی هست که همراه با تازه ترین گزارش های مربوط به مسائل اجتماعی و هنری و ورزشی و موسیقی میشنوید تو این 80 دقیقه‌ای که باقی مونده از برنامه زنده امروز ما. بعد از چند روز که نگرانی ها درباره گزارش منتشر نشده و تازه آژانس بالا گرفته بود و به نوعی حرف و حدیث ها درباره احتمال حمله نظامی به ایران هم بیشتر و بیشتر می شد، بالاخره دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تازه ترین گزارش خودش رو درباره برنامه هسته ایران در اختیار اعضای شورای حکام گذاشت. البته این گزارش به شکل رسمی همین امروز چهارشنبه منتشر میشه، ولی تا الان تقریبا همه رسانه ها متن کامل این گزارش 25 صفحه‌ای رو منتشر کردن. حسن جعفری همکارم اومده تو استودیو و میخوام درباره این گزارش که کلی هم در موردش خونده و نوشته باهاش صحبت کنم. اطلاعات این گزارش حسن چطور فراهم شده؟
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. توی این گزارش مشخصا گفته شده که اطلاعات رو از طریق 10 کشور عضو آژانس تهیه و جمع‌آوری شده و مدیر کل آژانس گفته که این اطلاعات مجموعاً معتبر حساب میشن.
میتونیم محورهای اصلی این گزارش رو برامون خیلی کوتاه بگی و ما رو در جریان جزئیاتی از متن گزارش بذاری؟
البته یه گزارش 25 صفحه‌ای رو خلاصه کردنش اندکی دشواره، سخته.
ولی تو کار درسته.
ولی سعی میکنم که خیلی کوتاه و حداقل سرفصل بار. آقای آمانو در این گزارش گفته که مجموعه‌ای که فراهم شده بالغ بر 1000 صفحه بوده و شامل نامه‌نگاری‌های سازمانی، گزارش عملکردها، نمودارها، طرح‌های مهندسی و قطعاتی از فیلم‌ها بوده که این مدارک و مستندات باعث پیدایش این گزارش 25 صفحه‌ای شده. بیشتر اطلاعات مطرح شده البته مربوط به سال‌های قبل از 2003 میشه و آژانس احتمال میده که این فعالیت‌ها هنوز هم ادامه داشته باشه. گزارش میگه فعالیت‌های هسته‌ای ایران که احتمالاً اهداف نظامی داشته تا سال 2003 در قالب یک برنامه جامع و سازمان یافته صورت می‌گرفته. گزارش میگه بخش مهمی از این برنامه جامع برنامه آماد نام داشته و زیر نظر فردی به نام محسن فخریزاده در ایران هدایت میشده. گزارش همچنین میگه که شواهد موجود نشون میده برنامه هسته‌ای ایران حداقل تا سال 2003 اهدافی نظامی هم داشته، اما در مورد وجود این اهداف پس از 2003 چندان راهگشا نیست. گزارش همچنین میگه که جمهوری اسلامی در بعضی موارد به سوالات آژانس درباره این شواهد و مستندات پاسخ داده، اما در بیشتر موارد جوابهاش غیر دقیق و ناقص بوده. گزارش میگه که طرح‌های مربوط به موشک‌های با قابلیت کلاهک اتمی پیشرفته‌تر از اونی که قبلاً حد زده می‌شد. و بالاخره گزارش میگه که ایران برای دستیافتن به تکنولوژی چاشنی انفجار با قدرت بالا احتمالاً از کمک‌های یک کارشناس خارجی بهره گرفته. نام این شخص خارجی البته در گزارش ذکر نشده آزاده، اما روزنامه واشنگتن پست قبل از این شخص خارجی رو ویاچسلاو دانیلنکو، دانشمند اتمی شوروی سابق، معرفی کرده بود.
این گزارش 25 صفحه‌ای حالا که منتشر شده و به هر حال بخشی از نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حتی مجامع بین‌المللی رو مطرح می‌کنه، آیا تونسته واکنش مسئولان جمهوری اسلامی رو تا به حال به وجود بیاره؟ آیا به این گزارش تا حالا اصلا واکنشی نشون داده شده؟
البته چند ساعتی بیشتر نمیگذره از انتشار که نمیشه گفت، توضیح کردن این گزارش در بین اعضای 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی. اما پس از ارائه این گزارش در شورای حکام، به جز علی اصغر سلطانی که نماینده ایران در این سازمان هستش، هنوز هیچ مقام دیگه ایرانی به این گزارش واکنش نشون نداده. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیشب در واکنش به این گزارش جدید یوکی آمانو گفتش: این گزارش نامتوازن و نامتناسب است و با انگیزه های سیاسی و تحت فشار سیاسی عمدتاً از سوی آمریکا تهیه شده. جای تأسفه که این گزارش از مسیر طبیعی خود منحرف شده.
This report also has created some people as a target of terrorists and also the installations also.
شیوه تنظیم این گزارش شماری از افراد و تأسیسات را در معرض تهدید تروریست ها قرار میده. این نکته نشون میده که مدیر کل آژانس رویکردی حرفه‌ای در پیش نگرفته. در زمینه این گزارش هم به موشک ها و دیگر مواد انفجاری اشاره شده. این چیزها ربطی به مقررات آژانس نداره.
This has nothing to do with the IAEA statute. This was the first time in the history of IAEA such historical mistakes was made.
این اولین بار در تاریخ آژانس که مدیر کل آژانس مرتکب چنین اشتباه تاریخی میشه. مسئولیت کامل عواقب چنین اشتباهی که فضای اعتماد رو مخدوش میکنه و در همکاری نزدیک بین اعضا با یکدیگر و با دبیرخانه خلل وارد میکنه با شخص اوست. البته این محورهایی از صحبتهایی بود که دیشب علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با خبرنگاران داشت و ما گزیده‌هایی از اون رو برای شما پخش کردیم. بجز علی اصغر سلطانی، به صحبت‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هم میشه اشاره کرد. البته صحبت‌های آقای احمدی نژاد دیروز صبح، یعنی پیش از توزیع این گزارش در شورای حکام، عرضه شده. اما از اونجا که عرف آژانس اینطور هست که گزارش قبل از اینکه در اختیار اعضای شورای حکام قرار بگیره در اختیار اون کشور مربوطه قرار میگیره، میشه این تصور رو داشت که آقای احمدی نژاد از مفاد این گزارش با خبر بوده. محمود احمدی نژاد دیروز به خبرنگاران گفت:
من متاسفم که یه آدمی رو گذاشتن بالا سر این آژانس که هیچ اختیاری از خودش نداره، حتی قوانین آژانس زیر پا میذاره. 4 کاغذ آمریکایی‌ها درست کردن دادن دستش، اینم هی میاد حرف میزنه. خب یه گزارش هم از آمریکا منتشر کن، یه گزارش از دوستان آمریکا منتشر کن.
و بله آقای احمد نژاد بود که واکنش رو شنیدیم به این گزارش. به هر حال اما اولین کشوری که در سطح بین المللی به این گزارش واکنش نشون داد فکر می‌کنم روسیه بود و وزیر خارجه روسیه در بیانیه‌ای از انتشار این گزارش به شدت انتقاد کرد. درسته؟
درسته آزاده. دقیقاً وزارت خارجه روسیه در بیانیه به شدت از انتشار گزارش جدید یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی انتقاد کرد و نقل قول می‌کنم از این بیانیه: روسیه از اینکه گزارش به منبعی برای افزایش تنش بر سر مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تبدیل شده به شدت مایوس و متعجب شده است.
آمریکا هم همینطور واکنش نشون داد بلافاصله بعد از این گزارش.
بلافاصله‌اش درسته، اما واکنش چندان مفصلی نبود. دیشب ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که به میان خبرنگاران اومده بود برای نشست مطبوعاتیش، وقتی به سوال‌ها برخورد کرد تنها یک جمله گفت و اون اینکه ما برای بررسی این گزارش زمان نیاز داریم.
بله، بعد از این واکنش ها بریم سراغ تحلیلگران. از دیشب تا امروز ما با چند تا تحلیلگر هم صحبت کردیم در این زمینه، بهتر که البته خودت توضیح بدید در این مورد.
بد نیست که شماری از این تحلیلگران رو از که همکارم شاهین بشیری رفته سراغشون الان بشنویم و در طول ساعت بعدی تحلیلگران ایرانی دیگری هم به سراغشون خواهیم رفت.
در واکنش به این گزارش تعدادی از تحلیلگران ایرانی به بیان نظرات خود پرداختند. الکس وطنخواه عضو مؤسسه معتبر اطلاعاتی جینز در مورد تأثیر این گزارش معتقد است از این پس کار بر ایران سخت تر می شود.
فکر میکنم تنها کاری که الان من میتونم ببینم که اتفاقش بیفته اینه که برنامه‌هایی که آمریکا و دنیای غرب دارن ضد جمهوری اسلامی، یعنی سخت‌تر کردن مسائل تحریم ضد ایران، اینا رو راحت‌تر بتونن پیگیری کنن. یعنی الان قضیه اینجوری شده که این رپورت یک سندی که آمریکا و دنیا غرب میتونن ازش استفاده کنن، به کشورهای جهان سوم برن و بگن که ایران حرفایی که میزده تالا دروغ بوده و بیاید و پشت ما وایسید و تحریم و ضد ایران بیشتر کنیم. مسئله جنگ و مسئله عراق 2003 و اینجور چیزا رو من اصلا نمیبینم، ولی میتونم بگم که فکر میکنم کار، یعنی سیاست کانتینمنت، یعنی جلوی ایران وایسادن، برای آمریکا ممکنه راحت‌تر بشه. ولی کل قضیه اینه که این خبر خوبی اصلا برای جمهوری اسلامی نیست.
گزارش یوکیا آمانو در مقایسه با گزارش‌های مدیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محمد البرادعی از لحن متفاوتی برخوردار است. منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل، در این مورد خاص به رادیو فردا می‌گوید:
اون چیزی که واقعا در گزارشات آقای آمانو فرق میکنه با زمان البرادعی اینه که البرادعی امیدوار بود که بتونه میانجیگری بکنه، امیدوار بود که بتونه حد وسطی پیدا بکنه که ایران و جامعه جهانی و خصوصا آمریکا بتونن به توافق برسن. به همین دلیلم بود که زبان گزارشات در زمان البرادعی اگرچه نگرانی ابهام در مورد رفتار ایران توش بود، ولی همیشه که راهی دریچه باز میگذاشت برای ادامه مذاکره. اینطور که به نظر میرسه یا بر مبنای اطلاعاتی که آقای آمانو به طور کلی آژانس از کشورهای مختلف راجع به فعالیت‌های ایران گرفته و یا به طور کلی راجع به بینش سیاسی و نظر او نسبت به ماهیت رژیم ایران، آمانو امید زیادی نداره که ایران انعطاف نشون بده.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران، درباره این نکته که گزارش آمانو چه تأثیری بر سیاست داخلی ایران می‌گذارد معتقد است:
میشه پیش بینی کرد که تأثیری در تغییر رفتار حکومت نخواهد داشت، اما از آنجایی که این گزارش به احتمال زیاد مبنای دور جدید تحریم ها خواهد شد و این تحریم های سری جدید به لحاظ کیفی متفاوت با تحریم های گذشته خواهند بود و تأثیرات منفی اونها بیشتر خواهد بود، فشار بیشتر متوجه اقتصاد و ساختارهای تولیدی و فنی کشور میکنه، میشه پیش بینی کرد که از این لحاظ متاسفانه در اثر سیاست سوء حاکمیت و برآورد غلطی که از شرایط جهانی و توانایی خودشون دارن، باز جامعه ما دستخوش نابسامانی‌های جدیدی میشه. و یک تأثیر دیگه میتونه داشته باشه یک فضای تحرکی به بخش‌های عقلانی‌تر و میانه روی داخل حاکمیت میده که اونها این گزارش رو و این حرکت‌ها رو دستمایه انتقادات خودشون به سیاست‌های موجود قرار بدن و خواستار بازنگری بشن، ولی در حصه سخت داخل قدرت که جنگ اصولگرا هستن به نظر من نه تأثیری در اونها نخواهد داشت و منجر به تشدید اختلافات در اونها به نظر من نخواهد شد.
از نگاه تحلیلگران مختلف شنیدیم. شاهین بشیری با این تحلیلگران صحبت میکرد در مورد این مسئله یه روز مربوط به ایران. ممنونم از حسن جعفری. اما حالا بشنویم ببینیم شما چطور فکر میکنید در مورد این موضوع.
امیدوارم جنگ نشه و دول غربی بفهمن که مردم ایران مردمی صلح طلب هستن و جنگ فقط میتونه اوضاع رو پیچیده تر کنه و به آزادی منجر نمیشه.
من طرفدار حمله نظامی در اصل نیستم، ولی جمهوری اسلامی فقط رژیمی است که میتونه با قوه قهریه هم از بین بره و هم از جاه طلبی های خودش دست بکشه.
در رابطه با مسئله حمله آمریکا، بنده میخواستم بگم این هموطنانی که زنگ میزنن میگن ما مخالف حمله آمریکا یا اسرائیل یا غرب ایران هستیم، بنده به عنوان یک ایرانی مخالفی مثلا، ولی اما وقتی که مخالف حمله بیگانگان هستیم یک آلترناتیو، یک پیشنهاد سازنده داریم که بدیم. جمهوری اسلامی الان تا دندان مسلح و میلیاردها دلار خرج کرده، اسلحه خریده و میلیون ها مزدور آورده تو ایران که مردم ایران را دارن سرکوبی میکنن توی خیابون. اگر بیایم بگیم جمهوری اسلامی را نمیخواییم، الان تکلیف چیست؟ باید یک نفر پیدا بشه که به ما ملت ایران کمک بکنه یا نه؟
من مجید هستم، از یزد زنگ میزنم. من میخواستم ببینم اسرائیل که تو جنگ 22 روزه نتونست جلوی یک گروه کوچیک وایسه، چجور میخواد به ایران حمله کنه؟ همین، واقعا کمی صداقت داشته باشین، پخش کنین، انتقاد پذیر باشین.
من از سوئد زنگ میزنم، ایرانی هستم، ولی میخوام بگویم که ملت ایران در خوابن، در خواب نازند، لازم از بیدار شوند، دست کمی از بهار عرب ندارند، بیدار شیره ایرانیان. خداحافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده، صبحت بخیر. در روز چهارشنبه بازم بریم سراغ روزنامه های امروز.
آزاد، صبح بخیر. درود بر شنوندگان رادیو فردا.
تکذیب صحبت های احمدی نژاد از طرف دو تا از مسئولان بلندپایه در ایران یکی از موضوعهایی هست که دیدم توی چند تا روزنامه بهش پرداخته شده.
بله دقیقاً همینطور هست. امروز روزنامه های شرق اعتماد، جمهوری اسلامی و تهران امروز در صفحه نخست خودشون گزارش دادن که روز گذشته آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل جمهوری اسلامی اظهارات آقای احمدی نژاد رو که پنجشنبه هفته گذشته در جمع اعضای ستاد انتخاباتی خودش ابراز کرده بود تکذیب کرده. همزمان روزنامه اعتماد هم خبر داده که آقای منوچهر متکی که ایشون هم وزیر خارجه دولت آقای احمدی نژاد بود و سمت خودش در نیمه راه برکنار شد، ایشون هم اظهارات آقای احمدی نژاد رو در اون سخنرانی که مربوط به شیوه عزل آقای متکی بوده تکذیب کرده. البته روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که آقای محسنی اژه‌ای یک بخش دیگر از اظهارات آقای احمدی نژاد رو هم تکذیب کرده و اون مربوط میشه به ادعای آقای احمدی نژاد درباره تحت فشار بودن حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی که در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی بازداشت شده. این روزنامه نوشته که آقای محسنی اژه‌ای گفته که آقای احمدی نژاد اظهاراتش در این ارتباط هم تکذیب میشه. و روزنامه تهران امروز هم در تیتر یکی خودش گزارش داده که آقای محسنی اژه‌ای محمود احمدی نژاد رو به مناظره فراخونده و ازش خواسته که در جلسه مشترکی و در حضور افکار عمومی در این باره مناظره بکنن.
ما دیروز هم در مورد این ماجرا صحبت کردیم، توی چند تا از روزنامه ها هم در موردش نوشته شده بود که یکی از مسئولان گفته بود که تیم حقوقی از طرف رهبر جمهوری اسلامی برای بررسی قانون اساسی تعیین شده، اما گویا دفتر رهبر جمهوری اسلامی این صحبت ها رو بی اساس توصیف کرده.
بله، امروز برخی از روزنامه ها از جمله روزنامه ابتکار گزارش دادن که دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته با انتشار اطلاعیه خطاب به رسانه ها و مطبوعات اعلام کرده که اظهارات آقای محمد دهخان عضو هیئت رئیسه مجلس تکذیب میشه و اظهارات ایشون رو دفتر رهبری بی اساس توصیف کرده. البته آقای دهخان گفته بود که هیئتی از سوی دفتر رهبری از یک سال پیش تعیین شده در ارتباط با تغییر قانون اساسی و حذف پست ریاست جمهوری تحقیقاتی انجام دادن و گزارش‌های خودشون رو به دفتر آقای خامنه‌ای ارسال کردن. اما دفتر آقای خامنه‌ای اونگونه که روزنامه ابتکار نوشته ادعا کرده که تشکیل چنین کمیته‌ای از اساس نادرست هست و به رسانه ها هم توصیه و تاکید کرده که از این پس تنها اخباری رو منتشر کنن در ارتباط با آقای خامنه‌ای که از سوی دفتر ایشون ارسال میشه.
فرماندهان سپاه به ماجراهایی که مربوط به احتمالات حمله آمریکا و اسرائیل به ایران هست یه سری واکنش‌های نشون دادن. تو روزنامه‌ها چی دیدی در این مورد؟
روزنامه جامعه جمع در این زمینه گزارشی منتشر کرده که اظهارات سه فرمانده ارشد سپاه پاسداران رو منتشر کرده و از قول آقای احمد وحیدی که هم از فرماندهان سپاه هست و هم در حال حاضر وزیر دفاع دولت آقای احمدی نژاد هست نوشته که هر گونه ماجراجویی و اقدام خصمانه رو با پاسخ قاطع سریع و کوبنده خواهیم داد. آقای یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران هم گفته که جمهوری اسلامی در نزدیکترین نقطه به اسرائیل هست و اگر حمله‌ای به جمهوری اسلامی صورت بگیره به اسرائیل حمله خواهند کرد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه، همون یگانهای موشکی سپاه پاسداران، ایشون هم گفته که امریکا و اسرائیل نباید فراموش کنن که فرماندهان امریکایی در افغانستان، عراق و کشورهای منطقه حضور و تردد دارن و ممکن هست که اونها هم مورد حمله از سوی جمهوری اسلامی قرار بگیرن در صورتی که حمله‌ای به ایران صورت بگیره.
متشکرم. بازم با شهرام رفیع‌زاده هستیم و سر میزنیم به استانهای ایران. الان بریم خبرهای ورزشی رو بشنویم و حدود نیم ساعت دیگه باز هم با حبیب روشنزاده هستیم تا تحلیل ورزش رو بشنویم.
دنیای ورزش. نخستین رزمبردار ایران در مسابقات قهرمانی جهان در پاریس سه‌شنبه شب روی تخته رفت ولی به سکو نرسید. سجاد بهروزی رزمبردار 22 ساله ایران در دسته 69 کیلوگرم با مجموع رکورد 321 کیلو در ردیف نهم مسابقات جهانی قرار گرفت. اما وی در پایان وعده موفقیت در واجه های المپیک را داد.
انشاءالله تمام سعیم میکنم تا بتونم در مسابقات المپیک مقام خوبی کسب کنم.
8 ماه دیگر بازی های المپیک 2012 لندن. دیشب مدال طلای وزن 69 کیلوگرم را دشانگ تانگ از کشور چین با مجموع رکورد 341 کیلوگرم کسب کرد. روسیه دوم شد و یک چینی دیگر سوم. ایران با 8 وزنه بردار در مسابقات جهانی پاریس شرکت کرده است. گزارش مشهور مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان در ادامه همین برنامه بامدادی پخش خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران پیش از ظهر امروز چهارشنبه تهران را به مقصد منامه پایتخت بحرین ترک می کند. مسابقه ایران و بحرین جمعه شب در چارچوب مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل برگزار خواهد شد. ایران در بازی رفت در تهران با 6 گل بحرین را شکست داده. در گروه 5 آسیایی ایران با 7 امتیاز در صدر ایستاده. قطر و بحرین به ترتیب با 5 و 4 امتیاز دوم و سومند و اندونزی بدون امتیاز است. مدال یک بکسر دوپینگی که در مسابقات قهرمانی کشور اول شده بود پس گرفته شد. مسعود ریگی بکسر وزن 52 کیلوگرم ایران قبلاً دوپینگی شناخته شده بود و در اثر بی‌توجهی و اشتباه مسئولان در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کرده و بر سکوی اول ایستاده بود، اما دیروز عنوان قهرمانی خود را از دست داد. مشتنی حرفه‌ای جهان یکی از اسطوره‌های قرن بیستمی خود را از دست داد. جو فریزیر، کسی که مسابقهش در سال 1971 با محمد علی پیکار قرن نابیده شد، روز گذشته در آمریکا درگذشت. فریزیر تنها کسی بود که در جهان مشتنی یک بار محمد علی را ناکداون کرد.
محمد علی was
Smartly goes for the body.
پس از پیروزی سال 1971، جو فریزیر دو بار دیگر با محمد علی روبرو شد و در هر دو پیکار شکست خورد. جو فریزیر جمعاً 4 بار به مقام قهرمانی جهان رسید. فریزیر در مقابل بیماری سرطان کبد تاب نیاورد و در سن 67 سالگی در فیلادلفیا درگذشت. و کارلوس تِوِز، ستاره آرژانتینی تیم فوتبال منچستر سیتی، از پیکار علیه باشگاه خود منصرف شد و پذیرفت جریمه کمیته انضباطی را بپردازد. تِوِز در مسابقه منچستر سیتی و بایر مونیخ در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در فهرست ذخیره ها قرار داشت و در دقیقه 55 از دستور سرمربی تیم روبرتو مانچینی سر باز زد و به میدان نرفت. جریمه این کار از سوی باشگاه 4 هفته محرومیت و 1 میلیون پوند و چه نقد اعلام شد که بعداً به نصف تقلیل یافت. این بازیکن قصد دارد در پایان سال جاری منچستر سیتی را ترک کند.
این رادیو فرداست.
سلام دوباره بر شما. وارد نیمه دوم صبحانه با خبر شدیم. در صبح روز چهارشنبه 18 آبان ماه با شما هستیم. یک ساعت دیگه از این برنامه باقی مونده و ما سر هر نیم ساعت میریم خبر رو میخونیم براتون تا در جریان تازه ترین ها قرار بگیرید. نوشین سید حسینی.
متشکرم آزاده. ایران ضمن رد گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را نامتوازن و تحت تاثیر انگیزه‌های سیاسی دانست. علی اصغر سلطانی نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به این گزارش آن را محصول اعمال فشارهای سیاسی به ویژه از طرف آمریکا خواند. بر پایه گزارش اخیر آژانس اتمی، ایران سرگرم انجام فعالیت بر روی طرح توسعه سلاح هسته‌ای و انجام پژوهش‌ها و آزمایش‌های مرتبط است. روابط عمومی دفتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای از رسانه‌های ایران خواسته است از نشر اخبار منتسب به وی که از مجاری رسمی منتشر نشده اند خودداری کنند. در ادامه این بیانیه از اظهاراتی غیر واقعی و بی اساس در تریبون‌های عمومی خصوصا در زمینه مباحث مهم و حساس مربوط به قانون اساسی اظهار تأسف شده است. روز دوشنبه یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس در اشاره به پیشنهاد اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره تغییر ساختار نظام سیاسی کشور گفته بود آیت الله خامنه ای سال گذشته گروهی را مأمور بررسی ایرادات قانون اساسی کرده و این گروه نتایج بررسی هایش را به رهبر جمهوری اسلامی تحویل دادند. وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه موضع خود نسبت به عضویت فلسطین در سازمان ملل به عنوان یک کشور مستقل را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد در صورت طرح این مسئله در شورای امنیت، فرانسه آن را وتو نکرده و به آن رأی ممتنع خواهد داد. فرانسه در مورد عضویت فلسطین در یونسکو هم رأی مثبت داده بود. قرار است کمیته بررسی عضویت فلسطین در سازمان ملل همزمان با اعلام نظر خود تاریخی هم برای رأی‌گیری در نظر بگیرد. هرمان کین، یکی از نامزدهای حزب جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ضمن رد اتهامات جنسی مطرح شده علیه خود، از ادامه تلاش‌هایش برای کسب نامزدی نهایی حزب جمهوری خواهان سخن گفت. طی هفته اخیر 4 زن آقای کین را متهم به سوء رفتار جنسی کردند. هرمان کین که از رقبای پیشتاز در مرحله مقدماتی برای تعیین نامزد حزب جمهوری خواهان است، حزب رقیب دموکرات‌ها را متهم به دست داشتن در طرح این اتهامات کرده است. اما خبری هم از ایران. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، همه مدارس نوبت صبح بیشتابستانی، ابتدایی و راهنمایی مناطق 1 تا 5 شهر تهران به علت بارش شدید برف و برودت هوا امروز چهارشنبه تعطیل است. مدارس نوبت صبح بیشتابستانی، ابتدایی و راهنمایی استان البرز، فیروزکوه و دماوند هم امروز تعطیل هستند. خبری از ایتالیا. نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی به رئیس جمهوری آن کشور گفته است که پس از تصویب لایحه دولت در مورد ثبات اقتصادی استعفا خواهد داد. انتظار می‌رود او هفته آینده استعفا دهد. دولت سیلویو برلوسکونی روز سه‌شنبه رأی مهمی در پارلمان به دست آورد، اما موفق نشد رأی اکثریت پارلمان را از آن خود کند. رهبران آلمان و روسیه خط لوله‌ای استراتژیک در زیر دریای بالتیک را برای انتقال گاز طبیعی روسیه به اروپای غربی افتتاح کردند. در مراسم افتتاح این خط لوله در شهر لوبمین واقع در شمال شرقی آلمان، افزون بر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه، فرانسیس فیلون و مارک روت نخست وزیران فرانسه و هلند و گونتر اوتینگر کمیسر انرژی اتحادیه اروپا هم شرکت داشتند. با آغاز فعالیت کامل این خط لوله در سال 2012 میلادی انتظار می رود 55 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال وارد شبکه گاز اروپا شود. و خبر آخر این که علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در ایروان پایتخت ارمنستان گفت اسنادی که آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی است در مورد نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در اختیار دارد اسنادی است ساختگی و فاقد اعتبار.
فکر کنم دیگه باید بری چایی واسه خودت درست کنی.
حتما منتظر تو.
تا اینکه نه صدات خیلی داشت میگرفت دیگه و یکی دوبارم صدات خیلی گرفت. من برای من میگه خیلی خسته ای، احتیاج داری یه استراحت کوچیک
بکنی. آره کم بوده بود سرفه هم بکنم دازه.
نوشین سید حسینی باز هم با ماست 25 دقیقه دیگه. $3,000 میلیارد تومان رقمی که خبرهاش هر روز متفاوت میشه و نوع دستگیری‌هاش هم تازه‌تر.
ضربات به احمدی نژاد داره از لایه‌های زیرین و پنهان می‌خوره. دنبال مشایی می‌کنن، دنبال بقایی می‌کنن و صورت دولت تغییر نمی‌کنه، ولی در باطن دارن به نزدیکان آقای احمدی نژاد معاصره رو تنگ می‌کنن.
بعد از یونان بحران اقتصادی به ایتالیا رسید. استعفای نخست وزیر ایتالیا چقدر کارگشاست؟ و 8 وزنه‌بردار ایرانی در مسابقات قهرمانی جهان و شانس کسب مدال طلا. همراه ما بمانید. باز هم ماجراهای پرونده فساد مالی جمهوری اسلامی. دعوا به جای دیگری رسیده و دایره دستگیری‌ها حساس‌تر و نزدیک‌تر شده به نزدیکان احمدی نژاد. روز سه‌شنبه پرونده معروف به فساد مالی 3000 میلیارد تومانی دوباره خبرساز شد. هم محمود احمدی نژاد و هم غلامحسین محسنی اژه‌ای نکات تازه‌ای رو درباره این پرونده بحث برانگیز اقتصادی در جمهوری اسلامی مطرح کردند. از بابک غفوری آذر بشنویم.
در روزی که رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی ایران در اظهاراتی از روند رسیدگی به پرونده فساد مالی انتقاد کردند، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران و ناظر ویژه در پیگیری پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی در نشستی رسانه‌ای خبر داد که در میان افراد بازداشت شده مرتبط با این پرونده فردی با نام عین ره از بستگان اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران هم وجود دارد. بانک آقای اژه‌ای نام کامل این فرد را اعلام نکرد، اما وبسایت‌های خبری گفتند که اشاره دادستان ایران به عنایت الله ریاحی خواهرزاده آقای مشایی است. محمد رهبر روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران درباره مطرح شدن دوباره نام آقای مشایی در پرونده معروف به فساد مالی 3000 میلیارد تومانی به رادیو فردا میگوید
آقای مشایی رو گریبانش رها نخواهند کرد. به عنوان مغز متفکر دولت آقای احمدی نژاد و به عنوان کسی که در حال ساختن طبقه تازه هست برای پایندگی ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و طیف احمدی نژادی ها که در آینده ما اسم اینها رو بیشتر خواهیم شنید، آقای مشایی نظر بنده این قله‌ای هستش که بیشتر از خود رئیس جمهور علاقمند هستن که ایشون رو بزنن و برای همین انواع و اقسام ترفندها رو به کار میبرند، از فسادهای اخلاقی گرفته که ممکنه بعدها به ایشون بچسبونن تا فسادهای اقتصادی. حالا اینکه مشایی دست در این فسادهای اقتصادی داره یا نه، این رو تاریخ معین میکنه و منصفینی که بعد از این ماجراها میگن و نه حتی آقای اژه‌ای و دادگستری و حقوقی قضایی که چندان مشهور به عدالت نیستن.
بازداشت یک عضو خانواده آقای مشایی در حالی صورت می‌گیرد که محمود احمدی نژاد هفته گذشته در همایشی با حضور طرفدارانش با اشاره به اتهاماتی که علیه برخی از اطرافیان نزدیکش در دولت مطرح شده گفته بود که این افراد هیچ جرمی مرتکب نشدند و تاکنون نیز کسی نتوانسته اتهامات آنها را به اثبات برساند. آقای رهبر در پاسخ به این سوال که آیا بازداشت این افراد به برگزاری دادگاه نیز منتهی خواهد شد اعتقاد دارد
آقای احمدی نژاد هفته گذشته یک فرار به جلو کرد. اطلاعاتی داشت که دوستان و نزدیکانش دستی در این پرونده دارند و میخواست که فرار به جلو بکنه تا با افشاگری ها و پرده‌داری هایی که میکنه طرف مقابل رو از ادامه پیگیری ها باز بداره. ولی طرف مقابل هم اتفاقا نمیتواند پیگیری رو ادامه نده، چون ادامه ندادن همانو افشاگری های یک تنه آقای احمد نژاد هم یک جنگی بزرگی رو در قدس شاهد خواهیم بود. و الان هم با این وضعیتی که ایران در منطقه و در جهان داره، آقای خامنه ای و اینها به این نتیجه رسیدن که باید در داخل یک حکومت یک دست داشته باشند، من فکر میکنم که باید بازی رو یکمی بزرگتر دید و فقط ماجرای این اختلاس رو به هزار میزاد تومان که اتفاقا خیلی هم بزرگی نیست.
دادستان کل ایران روز سه‌شنبه احضار چند نماینده مجلس در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس را تایید کرد و خبر داد که تعدادی از آنها با قرار آزاد شدند. به گفته آقای محسنی اژه‌ای، در ارتباط با این پرونده تاکنون از 82 متهم تحقیق شده و 48 نفر از آنها بازداشت شدند و از این تعداد هنوز 23 نفر زندانی هستند. اظهارات آقای اژه‌ای یک هفته پس از رأی اعتماد دوباره نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد بیان می شود. آقای رهبر مطرح شدن دوباره مباحثی درباره پرونده فساد مالی را پس از این رأی اعتماد به سیاست‌های رهبر ایران در کنترل عملکرد دولت فعلی مرتبط می داند.
شیوه آقای خامنه ای در برخورد با مخالفانش همواره این بوده که از ریشه بزنه، به این معنی که آهسته و پیوسته اینها رو قلقم کنه. الان هم موافقت این داشتن که استیضاح انجام بشه ولی رأی نگیره و همین اتفاق هم افتاد. آقای لاریجانی هم بعد خواست یک جورهایی دست آقای خامنه ای در مجلس بود که این اتفاق بیفته و رأی بیاره این وزیر دوباره. منتها نکتهش اینجاست که ضربات به احمدی نژاد داره از لایه‌های زیرین و پنهان میخوره، به این معنی که دنبال مشاهیر میکنن، دنبال بقایی میکنن و صورت دولت تغییر نمیکنه ولی در باطن دارن به نزدیکان آقای احمدی نژاد نزدیک میشن، به معاصره رو تنگ میکنن. آقای خامنه ای به هر تقدیری میخواد که این دولت تا این دو سال آینده هم هر جوری شده ادامه بده، علاقمند نیستش که صورت و ظاهر دولت تغییر بکنه و نزاعی که مردم ببینند پیش بیاد.
آقای اژه‌ای روز سه‌شنبه همچنین خبر داد که به دادستان تهران دستور داده شده که محمود خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران را از طریق پلیس بین الملل اینترپل از کانادا به ایران بازگرداند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
حالا که در مورد یک مسئله و فساد اقتصادی در ایران شنیدید که حاشیه‌هاش خیلی روز به روز داره پررنگ‌تر میشه، می‌خوایم بریم به یک کشور اروپایی که اون هم از لحاظ اقتصادی بسیار حاشیه‌ساز هست و نخست وزیرش بسیار مسئله ساز. بعد از یونان الان بحران ایتالیا بیش از پیش بر آینده منطقه یورو داره سنگینی می‌کنه. موضوع گفتگو اقتصادی امروز ما همین موضوعه.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند، بهتون سلام میکنم و صبح چهارشنبه تون بخیر.
صبح شما بخیر خانم اسدی و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، امروز میخوام در مورد ایتالیا باهاتون صحبت کنم. خبر استعفای قریب الوقوع و احتمالی نخست وزیر ایتالیا یه جورایی با استقبال گرم بورس‌های معتبر دنیا هم روبرو شده. چرا باید بازارهای مالی دنیا از کنار رفتن مثلا آقای برلوسکونی اینقدر خوشحال باشن؟
اعلام کنارگیری سیلویو برلوسکونی از مقام نخست وزیری ایتالیا احتمالاً تا نیمه ماه نوامبر قرار اتفاق بیفته خبر خوشی است برای بازارهای مالی، چون که حضور این شخصیت با رفتارها و سیاستاش در رأس قدرت اجرایی یک کشور بسیار مهم فضای نامطمئنی را به وجود آورده بود، چون که ایتالیا چاره ای نداره جز پیاده کردن یک برنامه شدید ریاضتکشی اقتصادی، یعنی کاهش مخارج دولت همراه با افزایش مالیات ها که طبعا نارضایتی شدیدی رو در جامعه به وجود میاره و باید این برنامه به دست نخست وزیری پیاده بشه که بتونه از اعتماد داخلی و بین المللی برخوردار باشه. برلوسکونی یک چنین شخصیتی نبوده و نیست، به همین دلیل هست که بازارهای مالی برای کنار رفتنش بیتابی میکردند، از جمله با تحمیل نرخ بهره خیلی سنگین بر اوراق قرضه ایتالیا، نزدیک به 7%، حدود 3 برابر اون چیزی که از آلمان مطالبه میکنن. در این صورت چاره ای نبود جز کنار رفتن، به خصوص با توجه به اینکه بلوسکونی دیروز اکثریت مطلق رو در مجلس نمایندگان ایتالیا از دست داد.
شرایط اقتصادی ایتالیا آقای خوابن سال هاست که اصلا خوب نیست. آیا این استعفا و کنار رفتن آقای بلوسکونی میتونه ایتالیا رو از فرو رفتن توی یک بحران مالی شدید نجات بده، مثلا به شرایط بحرانی یونان نزدیک نشه؟
برنامه شدید ریاضت کشی اقتصادی که قرار هست در ایتالیا به اجرا گذاشته بشه برای جلوگیری از فرو رفتن ایتالیا در بحرانی مشابه بحران یونان تهیه شده، چون که ایتالیا بعد از آلمان و فرانسه سومین قدرت اقتصادی در اتحادیه اروپا است. بدهی خارجی خیلی سنگینی داره، حدود 1900 میلیارد یورو، معادل 120% تولید ناخالص داخلیش، و اگر کشوری با این عظمت نتونه تعهدات مالیش رو به موقع انجام بده، تعداد زیادی از بانکای معتبر اروپا که به این کشور قرض دادند با خطرهای خیلی شدید روبرو خواهند شد و این احتمال هم هست که حتی تکانهای مالی به خارج از اروپا هم برسه. بنابراین سر و سامان دادن به وضع ایتالیا در حال حاضر مهمترین چالش اتحادیه اروپا است. از چند روز پیش به این طرف ایتالیا عملاً زیر نظارت صندوق بین‌المللی پول قرار گرفته و همین امروز چهارشنبه هیئتی مرکب از کارشناسان اتحادیه اروپا برای بررسی حساب‌های این کشور وارد روم میشن. عملاً میشه گفت که ایتالیا در حال حاضر زیر نظارت بین‌المللی است.
همونطور که خودتونم الان اشاره کردین، یونان توی بحران اقتصادی و سیاسی در حال حاضر به سر میبره و الانم نوبت ایتالیا رسیده. این وضعیت بیش از همیشه آینده منطقه یورو رو داره مطرح میکنه. یورو چه سرنوشتی پیدا میکنه با این اوضاع؟
در این شرایط دو راه در پیش هست: یا فروپاشی منطقه یورو که پیامداش غیر قابل پیش بینیه، و یا اینکه کشورهای عضو این منطقه تصمیم بگیرن پیشروی بکنند به طرف نوعی فدرالیسم اقتصادی. به هر حال در وضعیت فعلی یک چیز مسلم به نظر میرسه و اون این که این وضعیت نمیتونه مدت درازی ادامه پیدا بکنه.
و موسیقی دیگه کم کم یکمی باید دور بشیم از این فضاهای سخت و ناراحت کننده اقتصادی و سیاسی و الان میخوایم براتون یک موسیقی پخش کنیم از یک گروه نوپا که 4 سال حدوداً شکل گرفته. اسمش هم هست هسلس و سبکش هم هست آلترناتیو راک و الان میخوایم یک کار از این 4 تا جوونی که با هم کار میکنن براتون پخش کنیم به اسم ترس از هر طرف.
در هر طرف ترسی بود، در هر طرف ترسی بود، در هر طرف ترسی بود. Thank you.
از هر طرف که کمی هم مسما بود با وجود خبرها و گزارش‌هایی که تا الان شنیدید به حال معنی میداد. علی و صالح و محمد و سهیل چهار تا جوونی هستن که گروه هسلس رو 4 سال پیش راه انداختن و این آهنگ رو هم مال اونها بود. سبکشون هم تا که گفتم آلترناتیو هست و اگر بخواید میتونید برید در اینترنت کارهاشون رو رایگان گذاشتن برای دانلود و شنیدن. سه روزه که مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در پاریس شروع شده و ایران با 8 تا وزنه‌بردار قدم به این رقابت‌ها گذاشته. جمعاً گویا 101 کشور وزنه‌برداری خودشون رو به فرانسه فرستادن که ایران هم یکی از این کشورها محسوب میشه. از همکارم حبیب روشنزاده بشنویم.
تعداد وزنه‌برداران شرکت کننده در مسابقات جهانی پاریس از مرز 700 نفر گذشته و طبق آماری که اعلام شده 711 وزنه‌بردار به پاریس رفتند. از این تعداد 263 نفرشان زن هستند که در اوزان مختلف به رقابت می‌پردازند. وزنه‌برداری هم مثل کشتی جزء ورزش‌های مدال‌آور برای ایران است، ولی فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری میزبانی مسابقات آن را به ایران نمی‌دهد و سال هاست که ایران از امتیاز میزبانی محروم است، زیرا کشوری میتواند داوطلب میزبانی مسابقات شود که همزمان مسابقات جهانی زنان را هم برگزار کند و این با سیاست های جمهوری اسلامی سازگار نیست. شب گذشته سجاد بهروزی وزنه‌بردار 22 ساله تیم ملی وزنه‌برداری ایران در 69 کیلوگرم روی تخته رفت و در مجموع دو حرکت نهم شد با رکورد 321 کیلوگرم. او نتوانست رکوردهایی را که در ایران به ثبت رسانده بود تکرار کند، زیرا به گفته خودش رقابت در این مسابقات سنگین بود.
وزنی که انتخاب کرده بودم تو رکوردگیری سنندج زده بودم، رکوردگیری زنجان هم زده بودم. اینجا هم رقابت خیلی سنگین بود و اگه من حرکت سوم دو ضربم میتونستم بزنم سوم میشدم. 182 رو اگه میزدم برنز دو ضرب بود
که موفق نشد و حرکت دو ضرب او در میزان 176 کیلوگرم باقی ماند و در یک ضرب هم 145 کیلوگرم را بالای سر برد. در مجموع سجاد بهروزی 20 کیلوگرم با نفر اول که از چین بود فاصله داشت. فردا و پس فردا هم دیگر وزنه‌برداران ایران روی تخته می روند و امید ایران برای کسب مدال طلا در بهداد سلیمی قهرمان فوق سنگین جهان خلاصه شده که در حقیقت جانشین حسین رضازاده است. در حال حاضر بعد از وزن 69 کیلوگرم که مسابقات آن انجام شده، ایران در اوزان 85، 94، 105 و فوق سنگین حضور خواهد داشت و به گفته مربی اهل مجارستان تیم ملی ایران، اگر ایران موفق شود 6 سهمیه المپیک را کسب کند، کار مهمی انجام داده. و در ارتباط با مسئله دوپینگ، از آنجا که ایران چند بار با این مشکل روبرو گشته و با محرومیت و جریمه‌های گوناگون روبرو بوده، به مصداق مثل معروف که مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد، آنگونه که مسئولان ادعا می‌کنند، پیش از حرکت به پاریس از تمام وزنه‌برداران در تهران آزمایش دوپینگ به عمل آمده و نتایج همگی منفی بوده است.
حبیب روشنزاده بود و در مورد مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان شنیدین که ایران هم شرکت کرده تو این مسابقات. اما خبرهای موسیقی، چه موسیقی‌های داخلی چه خارجی، بهتر که این برنامه رو گوش کنیم. بازم می‌خوایم بریم سراغ موسیقی و مسلمه که اول باید تماس بگیریم با علی ناظمی. سلام می‌کنم بهت، صبح بخیر.
صبح بخیر آزاده، من بهت سلام میکنم، امیدوارم روزتو خوب شروع کرده باشی. سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه.
بریم به تهران. کارگاه موسیقی آواز در عهد قاجار از دیروز در پایتخت شروع شده. خیلی کارگاه جالبی به نظر میاد. یعنی باید آدمای خاصی هم شرکت بکنن توی همچین کارگاهی.
درست، اینو فرهنگستان هنر راه انداخته. برنامه‌ای که قراره که هر هفته سه‌شنبه‌ها برگزار بشه. البته اینجوری بگم که یک کمیته هست توی فرهنگستان هنر توی قسمت 56، کمیته‌ای که برای موسیقی نواحی و موسیقی مرموسیقی ایران فعالیت میکنه. به همت اوناست که این گرد همایی و کارگاه برگزار میشه که سخنرانی راجع به نحوه آواز خوندن عهد قاجار، دستگاه ها، گوشه ها، ردیف های موسیقی عهد قاجار از جمله این برنامه ها.
از جمله اجراهایی که دیروز در ایران انجام شده، اجرای رضا صادقی بود. بالاخره طرفداراش تونستن برن ببیننش و کارای خواننده پاپ رو گوش کنن.
درسته، کارای آلبوم جدیدش که اسمش هست دیگه مشکی نمیپوشم، اما زده یک ویژگی که داشت این اجرایی که 50 نفر ارکستر همراهشن، یک ارکستر بزرگ که اونا بهنام ابتهی رهبری میکنه. معمولا برای گروه‌های پاپ تو ایران همچین تجهیزاتی روی صحنه ما ندیده بودیم و این اجرا خیلی اجرا فوق‌العاده‌ای بود که امروز هم در سالن همایش‌های برج میلاد این اجرا برگزار میشه.
پیش خودم دل بستم و بهش نگفتم حرفمو، حتی نگاه عاشقش باز نشکست تلسممو. خواستم بگم هرچی که هست، مهر سکوتم نشکست، بغضی گلومو باز گرفت.
بریم از ایران بیرون. یک اتفاق دیروز افتاد و اون این بود که جو فریزر، مشتزن معروف سنگین وزن جهان، از دنیا رفت. ولی ما نمیخوایم در مورد حضورش روی رینگ حرف بزنیم. ماجرا اینه که اون دستی هم توی موسیقی داشت و کارش هم درست بود.
درست، همون دهه 70 که شاهد مسابقات بزرگش، از جمله سه مسابقه بزرگش با محمد علی بودیم، هر موقع هم شروع کرده بود به خوندن و همراه یک گروه در واقع در سبک سول فانک میخوند، کار دیگران رو بازخونی میکرد، کار خود گروهشون هم اجرا میکرد. حتی مجله معتبر مثل رولینگستون بارها راجع بهش نوشته بود. مثلا ما میتونیم به کارهایی که اون کرده بود اشاره بکنیم. آهنگ به هیچ وجه رو از فرانک سیناترا کاور کرده بود. صداش مشخصا یک صدای صریح و خشن، البته داد میزنه که یک مشتزن بوده، ولی ما میتونیم به همین آهنگ که اشاره کردم گوش بدیم.
بریم گوش کنیم.
Now, the time is near, the time is here, to check my hopes and prepare, to take the dare, it's time to climb, right through them ropes and to face a man, who has a plan, and states that plan.
دیروز در صبحانه با خبر ما در مورد دادگاه مایکل جکسون گفتیم که پزشکش محکوم شد. بالاخره بعد از ماها کشمکش و برگزاری جلسات مختلف دادگاه، پزشک گناهکار تشخیص داده شد.
یک هیئت جوری 12 نفره، 5 زن و 7 مرد، پزشک رو گناهکار تشخیص دادن که ممکنه 4 سال زندان بشه و اجازه نداشته باشه که تبابت خودش رو ادامه بده. وقتی که رأی دادگاه خونه شده بود خیلی آروم بود، اما از طرف دیگه خانواده مایکل جکسون به آرومی گریه میکردن و طرفدارای مایکل جکسون بیرون از دادگاه شعار سر میدادن و خیلی خوشحال بودن از این تصمیم. ولی بالاخره این ماجرا چه بد چه خوب تموم شد. حالا ما همیشه خبراشو دنبال کردیم. ماهایی بود که خصوصا این اواخر دادگاه بعد از 12 هفته به نتیجه رسید و این داستان بالاخره خاتمه پیدا کرد.
فکر کنم که حالا که در مورد مایکل جکسون هم صحبت کردیم، بعد نباشه یه تیکه خیلی کوتاه ازش پخش کنیم. منتها باید ببینیم پیشنهادتو چیه.
آهنگ بیلی جین که یکی از انقلابی ترین آهنگای عرصه موسیقی پاپ محسوب میشه و تو طول تاریخ یکی از به یاد موندنی ترین ها به حساب میاد. Oh,